بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 2 استاد حسین مسیح، صفحه 259، 14 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت رو تمام کنیم بعد سوالات ما رو بیان قسمت رو جواب بحث سر دلالت نهی بر حساب و مورد اصل بحثی بودیم. آخوندم جا همون طرفدار مشهور بود، نظر جدید ندارم، نه در عبادات مثل مشهور میگه دال بر فسادن، در معاملات هم معتقد دال بر فساد نیستن.
مشهور مگه قاعده تفسیر نیستن تو معاملات؟ یعنی اگه نهی تحریمی ارشادی باشه،
بحث کلن در عوامر و نواهی تکلیفی و مولوی است، نهی ارشادی از محل بحث خارج. تو معاملات دوباره آخوند اینو میگه، اول هم گفته بود، دوباره بازم تو معاملات تصریح میکنه که آقا بحث ارشادی خارجه. ارشادی اگه بود طبق ارشادی عمل میشه، اختلافی هم نیست. یعنی اگر جای ارشاد فساد بود همه میگن فاسده، ارشاد به نفوذ مثلا معامله بود همه میگن صحیح. تو عبادات شرایطه، عبادات هم اگر در جای ارشادی باشه همه میگن طبق شرایط میشه. اونی که بحث تو دورات نهی بر فساد نهی تکلیفی است، نهی مولوی تکلیفی است.
دقیقاً مشهور همینجوری تفسیر قائل هستن، میگن اگر اون نهی تحریمی مولوی به اون مسبب این معامله
نه 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 مشهور نه. حالا میرسم میگم مسبب نمیگن، اعتبار آخوند تصریح هم داره اینو میگم. یه چیز دیگه است که حالا امروز میرسیم میخونیم دیگه. برای حرف مشهور که نهی در عبادات دال بر فساد است، نهی همون تکلیفی، در معاملات داله بر فساد نیست. حرف مشهورم توی عبادات اینه که عبادت قرار مقرب باشه، چیزی که منهیان ان قرار گرفت بگید
نمیتونه،
مبعده، مبعد مقرب نمیشه. چون در عبادت دو شرط میخواییم دیگه، یکی از طرف قصد قربت متمشی بشه که بهش میگن حسن فاعلی، یکی هم عمل قابلیت تقرب داشته بشه که بهش میگن حسن فعلی. وقتی عمل مبعد بود خب حسن فعلی نداره، در نتیجه عبادت هم واقع نمیشه. حالا اگر منهیان تمام العمل باشه خب تمام العمل مبعده که معلوم، اگر جزء العمل باشه اون جزء مبعده. حالا اگر شما بتونید اون جزء رو جایگزین کنید جوری که محظور دیگری پدید نیا، خب میتونی عمل عبادت هم درست کنی. اگر نتونی جایگزین کنی محصول دیگه داشته باشه، مثلا اون صور عزائم که محصول قران داره، یا رکوع و سجده ریایی که محصول منزال فی صلاتی فرعی عاده داره، خب اونجا درست شدنی هم نیست. توی شرط و وصف هم اگر شرط توسلی باشه معامله میشه، بازم دوباره معامله بالمعنی عام، معامله بالمعنی اخص داریم یعنی عقود و ایقاد، معامله بالمعنی هم یعنی غیر تعبدی. اگر اونطوری باشه مثل تطهیر و صبح باشه نهی داله بر فساد نیست. اگر تعبدی باشه مثل وضو، اون وضوی فاسد میشه. حالا اگر شما بتوانید تقید رو درست بکنید که مثلا یه وضو دیگه بگیرید، خب نمازتون درست میشه. اگر نتوانید تقید رو تصحیح بکنید عمل باز چی میشه؟ باطل میشه. توی وصف هم اگر وصف ترکیب اتحادی باشه، وصف ملازم باشه، مثلا حوار کردن تو قرائت، مثلا خب این ترکیب اتحادیه، اینجاها نهی در حقیقت به خود قرائت میخوره، قرائت رو فاسد میکنه، جایگزین اگه هم نتونید بکنید عبادت هم فاسد میشه. اگه ترکیب انزمایی باشه مثلا که در رکوع مثلا نظر به نامحرم کنه که وصف مفارق باشه، اینجا طبیعتا داله بر فساد نیست. این حرف داره. اونایی که مخالف مشهورند طبیعتاً چون همش مثل بوتون آرمه است، اونجایی رو که باید گیر بدن همینه که کی گفته این عمل مبعده، چون نه منهی و انه که مبعده این حرمت ذاتی داره. اونها اومدن گفتن که مبعد بودن عمل ثابت نیست، بله اگه مبعد باشه دیگه مقرب نمیشه، اما اینکه منهی و ان مبعده این ثابت نیست. چجوری حرف زدن؟ اومدن گفتن عبادت اونیست که صحتش متوقف است بر قصد قربت، تا شما قصد قربت نکنی عبادت نیست، تا میای قصد قربت بکنی حرمت بگید تشریع پیدا می‌کنه. حرمت تشریع که پیدا کرد دیگه نمیتونه حرمت ذاتی پیدا کنه، چون دوتا حرام هم میشه اجتماع مثلا. مرحوم آخوند اومد از مشهور دفاع کرد، دارم میگم برسیم به بحثمون. از مشهور دفاع کرد، گفت اولا عبادتی که اینجا میگیم منظور فعلی نیست، مثلا بحث تعبدی توسلی، شعنیه. و عبادت شعنی هم دو جوره، یه عبادت شعنی داریم که در حقیقت تأسیس خود شارعه که مثلا صوم الایدین او باید امر کنه، و شعنی معناش اینه که لو امر بهی لا یسقط الا به قصد القربه، پس قصد فعلی نیست. بس یه سری های دیگه هم داریم که اصلا این عبادات تأسیسی نیستن، عبادات امضایی هم، یعنی چیزایی هم که خود عرف اینها رو به عنوان مقرب داره، اینا دیگه امرم نمیخوام، همین که مبهوز نبودند کافیه. مثلا فرض کنید ما میدونیم عزاداری برای امام حسین خب مستحبه، حالا مثلا تو لرستان که میخوان عزاداری کنن گل میزنن خودشون، بعد وقتی سینه میزنن اصلا یه جوری میشه خاک میره تو هوای فضایی میشه. خب حالا این امر میخواد؟ نه امر نمیخواد. چرا؟ چون خود این کار در این زمان و این مکان عزاداریه، شاید یه جای دیگه عزاداری نباشه ولی اینجا عزاداری،
عزاداری امر داره.
او کبراشه، خود صغراش امر نمیخواد. ما امری نمیخواییم به این نحوه عزاداری، خود این نحوه عزاداری توی عرف است. فقط مهم اینه که منهی یا انه نشه، مثلا فرض کنید خاکش دوزی نباشه یا گل آبی که میزنن قسمی نباشه، مثلا خواهی منهی یا نباشه، فقط همین مهمه. یه سید هم اینجوره، یا سجده مثلا، رکوع مثلا، اینا ذاتشونه. اینجا هم عبادت که میگیم این شأنیت عبادت را ذاتن داره، شأنیتش امر نیست، درسته؟ خب پس عبادت اصلا اینجا عبادت فعلیه نیست که شما بگید تا قصد قربت نکنه عبادت نمیشه، قصد قربت هم که کرد حرمت تشریعی، نه این شأنیه است، عبادت شأنیه است. حالا چه تأسیسی کما هو الغالب، چه امضایی. این از قصد جواب دوم این بود که شما اومدی در ادامه حرفتون گفتید که وقتی حرمت تشریعی اومد دیگه حرمت ذاتی نمیتونه بیاد، اشکال دوشون این بود دیگه. این هم جواب داره، اون قانون اجتماعی مثلان که میگیم باید ببرید کجا جاری کنید؟ بگید ببرید تو مساله و مفاسد، ببینید اونجا جاری میشه یا نمیشه، ولی خود احکام که اعتباری هست، وقتی میریم تو اون مساله و مفاسد میبینیم جاری نمیشه، چون حرمت تشریعی میخوره به اون فعل جوانهی، به اون قصد. حالا این در مشهور به حقوق حرمت ذاتی میخواد بخوره به فعل خارجی. خب چه ایرادی داره که فعل خارجی یه مفسده یا ملزمه یا قالبه داشته باشه جدا، فعل جوانهی و نیت هم مفسده ملزمه یا قالبه داشته باشه جدا؟ بنابراین قانون اجتماع مثلان در حرمت ذاتی و حرمت تشریع پیاده نمیشه. دیروزم عرض کردم توی این قوانین منطقی یا فلسفی شما لزوماً نمیتونید جاری کنید، چون احکام امور اعتباری هم تکوینی نیستن، اما لزوماً هم نمیتونید کنار بذارید، چون اعتباریات محضه نیستن، علال اقلا صرف فرض نیستن، پشتش یه مصلحت واقعی است. بعد این تو مصلحت واقعی میشه یا نمیشه؟ خب الان تو حرمت ذاتی و غیری تو مصلحت واقعی مشکلی ایجاد نمیکرد، درسته؟ بنابراین قانون اجتماع مثلان جاری نمیشه. زیرا هیچ استحاله نداره که حرمت تشریع داشته باشه، حرمت ذاتی هم داشته باشه.
آخوند حکم رو اراده
میکنه. بذارید چند دقیقه از ما صحبت کنیم.
ما نباید بیم ذاتی رو غیر از اینا بدونیم، یعنی حتی غیر از اون موادی که امر کبرا بیدنیم میخوام تطبیق کنیم، یعنی امر ما اصلا شعارات اتفاق اون نزده که تطبیق
کنیم فرق نمی کنه، یه وقت صغراش ذاتیه، یه وقت کبرا و صغرا هر دو ذاتیه.
نه بخواهیم ذاتی رو فقط مختص اونایی بدونیم که کبراش هم ذاتیه، ولی اگه اون باشه کبرا چیز باشه، مثلا فرض کنید که شعاره گفته سجده من آدمش سکونه در سجده نماز رو بخوام،
بعد تطبیقش با عرفشون دلیل لفظی
نه این شکلی نیست، تطبیقش عرفی است، شیخ تطبیقش اونجا عرفی نیست.
نه در نه در این مورد این مواردی
نه نیست، این تو آخر میگم شما
عزاداری میدین
نداره بابا، عزاداری کبراش دلیل داره، صغراش نمیخوام، اما در صلات صغراش هم میخوام. یعنی شما
تو نه خصوص آرامش در سجده رو، این که الان
خب اون که اینه که کلا
این که فرق با این ذات با این قصه شما
خب بذار من قبل جواب بدم بعدش هم تو پشت سر نگو. ببین در مثل مثلا نماز وقتی که میاد میگه یا تیمم یا وضو یا امثاله، شما اون تطبیق و خود اون صغرای این کبرا رو هم میری از تو صحیحه حماد پیدا می‌کنی مثلا تو نماز
آرامش رو سجده دارم میگم.
اون قانونش اینه وقتی که مفهومی رو در کلام شارع میاد و شارع براش تعریفی ارائه نمیده رجوع میشه به عرف. این ربطی به این بحث الان نداره، به ذاتیات اینا کار نداره، اینه که مرجع در تعیین مفاهیم وقتی خود شارع حقیقتش نداره عرفه. وقتی که میاد میگه من در سجود آرامش میخوام مثلا فرض کنید، تو معنی نمیخوام، ها تو معنی هم اینجوری نیست، تو معنی هم اجماع
تطبیق اون سجده، تطبیق این آرامش و عرفی بر این خواهی
که اون یه بحث اختلافیه، آخور قبول نداره که تطبیق عرفیه.
بله نه تو معنی مبنی که میخواهی بگیم که اگر منشأش لفظ باشه، ظهور اگه باشه، تطبیقش هم عرفی نیست. حاگم که ما مواردی که عبادات شأنی ذاتی رو میدونیم، مواردی رو بدونیم که کبرای ما هم
یه مطلب هست که همه قبول دارن، یه مطلب هست که اختلافیه. اونی که همه قبول دارن اینه که یک چیزایی در عرف ذات اونها تقربه، این تو خود عرف در اون زمان
آمدن ذات تقربه. این دست مواردی بود بشماریم ذاتی ها
حالا عرض بکنم سب کن ذاتش تقربه. حالا این هر چقدر که اون ذاتش تقرب باشه این دیگه امر نمیخواد، فقط منو اندام باشه. حالا ممکنه کبراش هم ذاتش تقرب باشه، ممکنه کبرای ذاتی نباشه، صغرای ذاتی باشه، این اختلافی نیست. اما یه بحث دیگه هست که آقا اگر یه مفهومی در کلام شارع وارد شد، خب تطبیقش با کیه؟ خب سه مسلکه، گروهی میگن کلن تطبیق با عرفه، کلن یه گروه هم میگن مثل آخون نخه تطبیق با عرف نیست، عرف فقط مرجعی در تعیین مفاهیمه. یه گروه هم مثل امام اینا میگن اونجاهایی که دلیل لفظی باشه تطبیق با عرفه، اونجاهایی که دلیل لفظی نباشه این بحث ظهورات نباشه، مثلا بحث عقلی باشه، اینجا دیگه تطبیق با عرف نیست. این یه بحثه. اون قصه تو معنینه یا امثال اون که میگید این دسته دوم بحث، مثلا مثل آخوندینا تو این موارد میرن سراغ اجماع چون تطبیقش عرفی نمیدونن، بعد اون قدر متیقن از اجماع رو همیشه میگیرن، دقت کردیم. و اونایی که قبول ندارن عرفی میدونن کلا میرن سراغ عرف، اونا هم تفصیل میدن تفصیله. این یه بحثه که سه مسلک جا خودش. این یکی که بعضی چیزا هستن که در عرف ذات اینها تقربه، این یه حرف جداگانه است. بعد ما سر اسم دعوا نداریم، اما اینکه شما میگید با اون منافات پیدا میکنه، نه اون یه بحث مبنایی میشه که سه تا مبنا هر کی رو مبنا خودش میده. این یه بحث اجماعی میشه که بعضی چیزا ذاتشون در اون عرف تقربه، این یه بحث اجماعی میشه. حالا رو مثال هم همون سجده میتونید بگید شما بگید.
اصلا به نظرم مثل این
فرمایش کانال دارید
شاید هیچ
مستاق خارج نداشته
باشه. چی هیچ مستاق چیزی باشه که عرف مثلا مقرب بدونه، در این حال ما یک امر عامی نداشته باشیم که زیر مجموعه اون باشه.
امرم باشه ارشادیه، یعنی امرش دیگه امر مولوی نیست، ما نیازی به امر دوم نداریم. بعد یه چیزی یادتون نره، بعضی وقتا ما امر به یک کبرا داریم اما صغراش هم نداریم و خودمون بودیم و خودمون اون رو بر این تطبیق نمیدادیم، یعنی اون قانون تطبیق مفاهیم اینجا کار درست نمیکرد. منتها چون ذات اون امر، مثل مثلا فرض کنید همین خم شدن رکوع یا سجده به عنوان علامت احترام یا تعظیم مثلا کسانی که به یه فردی منسوبن به احترام اون منتسب الیه، اینا چیزایی که تو عرف هست تقرب ذاتی و خیلی چیزایی است که اگر ما بخوایم فقط با بحث تطبیق مفاهیم پیش بریم یه همچین کاری نمی‌کنیم، یعنی اینقدر تطبیق مفاهیم گل و گشاد نیست که شما باید اون چارچوب مفهومی حفظ بشه وقتی دارید تطبیق می‌کنید برای تطبیق عرفی.
اون مفهوم عامیه،
نه الان مثلا ما همه عزاداری هایی که مردم انجام میدن، مثلا ما یه عامی نداریم که بر خاک بخوام تطبیقش بدیم، ما یه تعظیم شعائر داریم که کبراست.
نمیخوام این لفظ رو بگم که ما بالاخره یک روح شریعتی برداشت کردیم که
ما روح رو نمیتونیم برداشت کنیم،
نه ارادت به سید الشهدا به هر نحوی که عرف در واقع تایید بکنه مکتوبه.
نه ما یه همچین برداشتی نمیتونیم بکنیم. شما اگه روح
مال برداشتونه
روح آخه ببین آقا جون یه چیز سخت این حرف رو. شما چیزی که میخوایی بگی حجت باید پشت باشه، یه همچین چیزی که میگی پشتش باید قطع باشه، چون یا حداقل حداکثر اطمینان باشه. اولویت ظهور لفظه، مفهوم موافق ظهور لفظه.
میگیریم؟
خب نمیشه. خب آخه میگه میگیریم باید چون باید قطع داشته باشی که بتونی القای خصوصیت کنی. این قطع از کجا؟ یعنی اینکه شما بیایی بگی من یقین دارم که شعار به اینم راضیه، اگه اونو قبول داره به طریق اولا اینم قبول داره.
از این مرد بگید کی گفتی که هر چیزی رو که عرف ما خوب میدونه مولا هم روز من خوشش میاد؟
من نگفتم، گفتم اون چیزهایی که در عرف ذاتش تقرر ما اینو گفتیم.
نه هر چیز
خب باید بگه، باید بگه. یعنی نگفته که سیره امضا میشه. ببین عدم و رد از سیره بله باید در مقام منزلت باشه. عدم و رد، حالا اینم دوباره دو تا مبناست، بعضی میگن خودش باید باشه، بعضی میگن ملاکش باشه کافی. حالا علل مبنا عدم و رد از اون چیزی که در مقام منزلت معصوم وجود داره خدمت شما هست داله بر امضاست، خودش داله بر امضاست، چون نهی از منکر لازمه، ارشاد جاهل در قیود خفیه لازمه، قیود خفیه در عرف. اگر واقعا نامنکر بود یا یه امری بود که ایراد داشت و خفیه در عرف هم بود نه. بله در اگر مثلا یه عزاداری تازه پیدا شده مثلا فرض کنه موقع نبوده، حالا بوده آره، حالا فرض کنه نبوده، مثلا یه جدیدی باشه، مثلا مد شده باشه، تازه پیدا شده باشه، مثلا حالا قمزه
یه مسته جون
های مثالایی که میزنید هی چیز داره تقانی داره. مثلا فرض کنیم علل فرض که مثلا نبوده، مثلا قبل زنیم خوبه فرض کنیم نبوده. حالا اگه نبوده ما آیا میتونیم اینو بپذیریم؟ ما میگیم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این نمیتونیم بگیم که این عبادیت ذاتی رو مولا قبول داشته. بعضی ها که میگن ملاک باشه کافیه، اینها رو هم اگر همون ملاک در صدر بکنه تایید میکنه. اما روح شریعت اگه کسی یقین داره، خب یقین داره دیگه چیکارش کنیم؟ ما که یقینمون به این سادگی ها نمیاد. حالا یا ما آدم کج یقینی هستیم، خودمون که فکر نمیکنیم کج یقین باشیم. اینو حرفا همینجوری میشه زد و این میگه فرضیه در اونم میگه که تو فکرت منجمده نمیفهمی. اینا راهکار نیست، باید طبق حجت عمل کرد. علایان ما یقینمون نمیاد، چون یقینمون نمیاد این روح مو هم قبول نداریم. اگر جای ما بتوانیم یقین به القای خصوصیت داشته باشیم القا، عبادیت عرفی باشه قبول، تطبیق مفهومی باشه که منشأ ظهور لفظ باشه قبول، و الا زیر بار نخواهیم رفت.
پاسخی که به اجتماع مثلنگ دادیم این متعلق حرمت ذاتی فعل جوارحی فقط که نیست، جوارحی و جوانحی.
نه جوارحیه
حرمت ذاتی، یعنی قصد و نیت صلات جزء حرمت
نه نیست.
چرا نیست؟
حرمت اصلا حرمت ذاتی یعنی همین، حرمت ذاتی یعنی حرمتی که به ذات العمل تعلق میگیره صرف نظر از انتساب این عمل به فاعل، در مقابل حرمت تشریعی که حرمت تشریعی به انتساب تعلق میگیره. یعنی همون بیانی که دیروز هم گفتم این به فعل جوارحی میخوره به قول هاشمان رسه، اون به فعل جوانهی میخوره. یه وقت شما میگید این عمل مفسده داره و مبغوزه، این مفسده غالبه داره، این میشه هم حرمت ذاتی. یه وقت به عمل کار نداری، انتصاب رو گیر میدی، به همین جد میگی اگه همین عمل تعلیما انجام بشه هیچ حرمت هم نداره، درسته؟ در که حرمت ذاتی اگه باشه دیگه کار نداری که تو به قصد تعلیم انجام بدی یا به قصد چیز دیگه، ذات این عمل زو مفسده میشه.
تو کلاس میشه ولی نسیانن غافلن عمل جدیم
حدیم هم؟ بله سب کن یکی یکی ها دادست. یک نسیان و غفلتی داریم که حدیث رفع شاملش میشه. اون نسیان و غفلتی که حدیث رفع میگیره در اونجاها نهی به فعلیت نمیرسه. توی بحث جاهل قاصر هم گفتم اینجوری رفع رفع واقعیه، نه اصلا به فعلیت نمیرسه. اما اگر خدمت شما عرض شد نسیان و غفلت اونجوری نباشه، مثل مثلا مجتهدی که اجتهاد کرده تلاش کرده به واقع نرسیده بعد همین منشأ نسیان شده، اینجور اگر بوده باشه یا منشأ غفلت شده، اینجور اگر بوده باشه نه، نه به فعلیت میرسه، فقط طرف عقاب نمیشه. لذا وقتی مرحوم شیخ توی ثمره بحث اجتماع نه اون مرحوم آخون به مشهور اشکال کرد که اگر جاهل جاهل قاصر باشه ولو امتنایی و تقدیم جانب نهی باشیم باید بگیم عمل صحیحه، درسته؟ اونجا گفتیم نسبت به غافل درسته، ولی نسبت مجتهدی که چیز باشه نه، چون رفع رفع ظاهره.
مثلا قصدم علمم دارم جهلم نسیانم، من نمیخوام این کار انجام بدم، ولی اون تو این کار رو رخ میده.
چه یه بار دیگه؟
من نمیخوام، اصلا قصدم دارم نسبت به اینکه این کار رو انجام بدم قصد قفلت و نسیان اصلا نباشه، ولی این کار رو رخ میده، شما توی قدشو این کار
حرامه. بله اون تا اقام میشه یا نمیشه بحث دیگه است، باشه نداشته باشی. اون تو حرمت تشریعی، ببین اون تو حرمت تشریعی ملاک قصده، روزم مثال زدم. لذا اندم همین اشهد ان لا اله الا الله که ما میگیم، خب ما خودمون که میگیم قصد جزئیات نمی کنیم، ولی عوام الناس غالبا اینو جزء اعظم اقامه تلقی میکنن. شادش میگه شما اگر حی علی خیر امر نگی میگن یادش رفت، اشهد ان لا اله الا الله رو نگی دو سه بار نگی تکرار میشه خلاصه میان سر وقت. این نشون میده که اونا جزئیات برداشت میکنن، ولی در حرمت تشریعی چون اندل مشهور من هم آخون ملاک نیت و قصده و شما قصد جزئیت نداری لذا اشکال نداری، به خلاف حرمت ذاتی. حرمت ذاتی میره رو ذات العمل، این ذات العمل زو مفسده میشه، و اگه شرایطش هم محقق شد مثلا شرایط عام و خاصه اون حرمت انشایی فعلی هم میشه. بله ممکنه شما مثلا معذور باشید تنجز پیدا نکنه، اون امر دیگه است.
این ذات العمل چیه که قصد
بابا باشید؟ عمل خارجی.
آخه تو کلاس راهنما دعوا سر این بحث حرمت ذاتی صلات حائض پیش اومد، بعد اونجا گفتن اون حتی اون صحیحایی هم که معظم اجزایی هن این قصد رو جز اجزای رئیسه نماز میدونه، قصد نماشه اصلا معظم اجزا به درد نمیخوره.
قصد جز اجزای رئیسه است. ببین صحیح هم بحث متعلق به حکم شرعی، این جمله که الان گفتی درسته، که قصد جز یعنی اهمیا میاد صحیح، قصد رو جز معظم الاجزا صحیح که تام الاجزا، قصد رو جز معظم الاجزا میدونن، حتی معظم الاجزا عرفیه، ولی حالا درسته مثلا تو نماز و اینا. لذا اگر بدونن ریاییه میگن به درد نمیخوره. خب ولی نکته ای که هست اون تو صدق عنوان، یعنی بحث صحیح و اهم رو صدق عنوانه، بحث حکم نیست که حرمت تشریعی یا حرمت ذاتی با اینا معلوم نمیشه. یعنی یه وقت شما رو استنباط حکم شرعی هستید، یه وقت رو استنباط متعلق حکم شرعی هستید. اصلا علت این که بحث صحیح و عام بحث مشتق بحث حقیقت شرعیه اینا تو خود علم و اصول بحث نمیشن، تو مقدمه علم و اصول بحث میشن، به خاطر اینکه اینا استنباط و حکم شرعی نیستن، استنباط متعلق حکم شرعی هم درست شد. نسبت به متعلق حکم شرعی همینطوره که میگید، یعنی صحیحی میگه تام الاجزای و شرایط، اهمی هم میگه معظم الاجزا، حالا تو مثل صلات ما با شما موافقیم قصد تو معظم الاجزا میاد، حتی همه جا موافق نیست ولی تو صلات موافق، این حرف درست. اما بحث الان رو متعلق حکم نیست، رو خود حکم، یعنی رو خود حرمت ذاتی و حرمت تشریعیه. اگر شما صلات حائض را حرام ذاتی دانستید دیگه فرق نمی کنه شما تعلیما انجام بدید، حالا شما که نه یعنی اون زنه تعلیما انجام بده یا خدمت شما عرصه باید تعلیما انجام بده، در هر دو صورت حرام میشه. اما اگر حرمت را حرمت تشریعی دونستید، حرمت به اون نیت برمیگرده، اگر تو اون نیت انتصاب عمل به شارع صورت نگیره به قصد تعلیم انجام بشه حرمتی هم ایجاد نخواهد شد. بنابراین اون جمله درسته که فرمودید تو نماز مخصوصا درسته، منتها اون بحث متعلق حکم شرعی است، اینجا بحث خود حکم شرعی است. خب اما هر اشکال سوم آخوند میگه آقا اصلا گیریم عبادت فعلی، گیریم جایی هم که حرمت تشریعی بود. ببین چه حرف قشنگی میزنه، ولی قبلا این حرف رو نزد بعضی جا، ولی باید میزنه. برفرضم اونم درست باشه، فقط حرمت تشریعی باشه. اما این حرف شما درست نیست که وقتی حرمت تشریعی داشت عمل عمل صحیحی است. درسته تو استدلال مشهور ثقل استدلالشون رو این بود که مبعد لا یکون و مغربا، و در حرمت تشریعی مبعد بودن عمل احراز نمیشه. اما صرف این که مبعد بودن احراز باشه عبادت تحصیل نمی کنه. عبادت بخواد درست بشه باید مغرب بودن، خوب دقت کنید چه جمله درست میگه، عبادت بخواد درست بشه باید مغرب بودن احراز بشه. وقتی که عمل حرمت تشریعی داره، یعنی امر بگید نداره، وقتی امر نداره شما کاشفی از مغرب بودن بگید ندارید. بنابراین این طور نیست که شما فکر کنید همین که حرمت ذاتی رو زدید، حرمت تشریعی رو اثبات کردید و ثابت هم کردید که حرمت تشریعی باشه دیگه حرمت ذاتی نمیاد، بگید پس عمل عبادی صحیحه. نه، چرا؟ به خاطر این که حرمت ذاتی نیامد، درسته مبعد بودن ثابت نشد، اما ما برای صحت عبادت صرف مبعد نبودن که نمیخوان، مقرب بودن میخوان.
عبادت هست دیگه، فرضشون این بود،
یه قسمش اینجوری بود، اونایی که ذاتشون عبادت بود، اما اون عمدهش مثلا این صوم و ایدن اینا تأسیسی بودند. حالا اینا رو میگم البته، حالا فعلا اشکال اخوند بگم، اینا تأسیسی بودن، اینا هم بودن. بنابراین این که تو گفتی حرمت تشریعی بشود عبادت خدمت شما هست صحیح میشود، نه درست حرمت تشریعی بشود ذاتی نباشد استدلال اونا نمیاد که المبعد لایکون و مقربا، ولی باز عبادت درست نمیشود، چون اون حسن فعلی یا همون مغربیت عمل باید احراز بشید. و وقتی صوم الایدین امر نداشت، شما از کجا میخواید احراز کنی این صوم مغرب است؟ همین که نتونستی مغرب بودن رو احراز کنی، باز عمل عبادی چیه؟ بگید فاسده. که این حرف درست نیست. یعنی در یه سری چیزا داریم ذاتشون تقربه، خب اونا امر نمیخواد، ما کاشف داریم، ولی در عمده موارد مثلا تو عبادات که تأسیسی هم همونطوری قبلا هم. منتها اشکالی که هست به قول هاشمند حسین، این حرفت با اون حرفی که تو زد و توی ثمره بحث اجتماع نهی گفتی جور در نمیاد. توی زد بعد از اینکه ترتب رو مرحوم آخوند رد میکنه و بعد میاد عمل عبادی رو تصحیح میکنه از راه ملاک، پارسال خوندی
جمعه ملاک مبرز بوده،
از کجا مبرز بوده؟ مگه نماز نبوده؟ ایسا
اینجا حرام تشریعی؟
نه نه، اصلا ملاک از کجا مبرز بوده؟
فرضش
از خود فرض میکنه نماز یه تأسیس شارعه، شما از کجا میخوای کشف کنی ملاک رو؟
خصوصا اینجا که میگه امر نداره و کاشفم نیست، چون اینجا حرام تشریعیه،
حرام تشریعی نشون میده امر نداره، امر که نداشت
کمک کنه که بفهمی ملاکه، حداقل شک کن تو ملاکه.
نه، حرمت تشریعی به نیت میخوره، حرمت تشریعی به نیت میخوره. اونی که باعث میشود که شما ملاک رو دیگه نمیتونی احراز کنی اینه که امر ندارید. یعنی صوم الایدین چون امر نداره مأمورون به نیست، ما دیگه نمیتونیم احراز کنیم که صوم این دو روز هم مثل روزهای دیگه ملاک داره. دو احتمال داره، یحتمل ملاک باشه ولی مانعی نیومده باشه بشو گرفته باشه، یحتمل که این دو روز اصلا ملاک نداشته باشه، ما اینو نمیتونیم احراز کنیم. درستم میگه، منتها بحث اینه که این همین حرفتون صلاتی هم که بحث زد بود میاد، اونجا هم ما از کجا میتوانیم احراز کنیم که اون صلات ملاک داره وقتی امر نداشت؟ اینا که ذاتش بری سجده مثلا ذاتش تقرب، خب رکوع همینطور، نمیدونم اون احترام به کسی که منصوب به شخصی است هم اینا خب درست، اما تو عمده موارد که تأسیسی هم سومش هم، یا تو اجتماع امر و نهی وضو گرفت و آب غسلی، مرحوم آخوند اونجا اومد گفتش که یه جواب اول داد گفت صحیحه، تو اونجا واسه گفتم امتثال هم از جواب دوم، بعد امتثال اصلا چیزی درست میکرد، میگفت چون عقل میاد میگه فرقی بین این با سایر وضوها تو ملاک نیست. خب وضو تو از کجا میدید فرقی در ملاک نیست؟ علم غیب داری بگه اینا که ذاتشون عبادیت نیست، بگه من ذاتشو دارم یا امضایی نیستن تأسیسی هم. به هر حال این حرفی که اینجا میزنه و یکی دو بار دیگه هم زده و خواهد زد همین درسته، ولی اون حرف با آشمان بسیر هم درسته که بین این حرف با اون چیزی که تو ذهن و تو ثمره اجتماع مونه گفت تفاوته، تفاوت است، ولی درستش همینه که وقتی شما جای حرمت تشریعی داشتی امر نداری، همین که امر نداشتی دیگه کاشف از ملاک و مقربیت نداری و عمل عبادی هم باطل میشه.
کاشف نداری یعنی
نمیدونی
عمل باطله یا نه،
نه
اینکه عمل باطله.
شیخ خدا وقتی حسن فعلی احراز بشه چجوری عبادت صحیح میشه؟
عبادت
دارمدار
حسن فعلیه که واقعا هست، نه اون حسن فعلی که من کشف میکنم. ممکن حسن فعلی داشته باشه من ندونم.
تو که نمیدونی چجوری اون موقع قصد قربت میکنی؟
پس قصد قربت بحثی نیست، اگر من قصد قربت هم به هر دلیلی تونست بیاد بالاخره از اون حیث مقربیت ما مشکل نداریم.
یه بار دیگه برو اشکال نداره.
خب میگم اگر مقرب باشه از حیث مقرب، ولی ما ندونیم از حیث مقربیت مشکلی نداریم.
خب میدونم ولی از کجا ما بفهمیم مقرب بوده؟
خب ما اینجا چون احتمال تقرب
از کجا میدونی ها آقا؟
خب نمیدونم من نه صحت معلوم میشه نه فساد. چرا میگی فساد؟
ما نمیتونیم حکم کنیم به اسقاط عاد و قضا.
خب حکم نمیکنیم
آقا جان. الان جناب عالی مثلا نماز خوندی یا مقلدت خوند میاد ازت سوال میکنه،
به اصل دارید تمسک میکنید.
بله
میگم به اصل دارید تمسک میکنید، قبل از اصل شما نمیتونید بگید اینجا فاسده. شما میگید فاسده.
ما برای فساد در حقیقت همین که دلیلی بر سقوط اعاده نداشتیم کافیه.
فساد یعنی ثابت نشده قطعاً، نه اینکه سقوط شما خبر نداریم.
هر جا من نتونم بگم تکلیف از ذمه شما اعاده و قضای ثابته یعنی فاسد دیگه.
ممکنه صحیح بوده باشه من نمیدونم.
میدونم اون که درسته، ممکنه بوده من نمیدونم درسته. سقوط واقعی صحیحه، تابع اقم ما نیست، احکام الله با مجهل ما وضع میشه. اما بحث اینه، ما گفتیم صحت عبادت موافقت امر، موافقت شریعت، سقوط عاده و قضا. صحت اینجور که اون لازمه ای که برای فقیه مهمه سقوط عاده و قضا است. همین که من نتوانم به سقوط عاده و قضا حکم کنم و به مقلدم بگم که آقا دوباره عملت را بگو
انجام
بده، این یعنی صحت روزه. من گفتم فاسدیه، ولو این فساد ظاهریه. بله این درسته. خب من علم غیب که ندارم، شاید در واقع درست بود. خب اینم از این. یه نکته هم بگه اینو بگم این قسمت تمام بشه، بعد اون معاملات رو سریع میگم چون راحته. یه نکته دیگه هم میگه که حالا این استثناش کردن مفرقه، استثنا هم چیز نیست. اگر در جایی پس ببین چی شد، استدلال درست شد دیگه، نهی از عبادت دال بر فساد عبادت شد. حالا اگر یه جایی نهی از عبادت بالعرض و مجاز باشید، خب اون طبیعتا دال بر فساد هم نیست، چون در حقیقت اصلا به اون عمل نخورده. مثلا همون ازال و صلات، اگه کسی اقتضا رو قبول بکنه، اقتضا نهی از ضد خاص رو قبول بکنه، خب اون صلاته میشه منهی و عن حقیقتا. اما اگر کسی مثل آخون، مثل اهل تحقیق، اون اقتضاء نهی از ضد خاص رو قبول نکنه، دیگه صلات حقیقتاً که منهی و عن نمیشه، نهی هم باشه بلعرزرن مجاز. خب این داله بر فساد نیست، یعنی کسی که اقتضاء رو قبول نکنه خب نهی حقیقی هم قبول نکرده. وقتی نهی حقیقی رو قبول نکرد، اون اطلاقات صلات که وجود داشته اون مورد مشکوک رو هم میگیره. مخصصی یا مغیری که اون اطلاق رو کنار بزنه وجود نداره. این نکته هم آخر سر تذکر میده که این در حقیقت استثناء مفرقه، استثناء منقطعه. چون بحث این بود که اگه نهی به خود عبادت بخوره داله بر فساده، تو بلعرض و مجاز حقیقتا بهش تعلق نگیره. این دوتا نکته رو بخونیم بعد بریم معاملات. هازا مع، این مع میشه جواب سوم از حرف مخالفین مشهور. اون لازیره جواب اول بود، مع انه لازیره فی اتصافهی که میگفت میتونه چیزم باشه. اون جواب اول بود که میگفت که عبادت شعنی. دومی هم که مع انه بود که آقا حرمت تشریع داشته باشه میتونه حرمت ذاتی هم داشته باشه، اجتماع مثلان اینجا نمیاد. این هازا معه جواب سومه، یعنی برفرض حرمت ذاتی هم نداشت، فقط حرمت تشریعی داشت. معه انه این که شن چنین است، اگر نهی در عبادت دال بر حرمت نبود، یعنی حرمت ذاتی ها دال بر حرمت ذاتی نبود، بازم دال بر فساد بود. چرا؟ چون این نهی دلالت بر حرمت تشریعی میکرد. درست حرمت تشریعی عمل را مبعد بگید نمی کنید، اما از اون بر مقرب بودن عمل هم احراز بگید نمیشه. از همانا شنچوین است، لااقل دلالت می کند که نهی تشریعی، لااقل دلالت می کند نهی تشریعی بر این که این عبادت مأمورون بها نیست. همین که مأمورون بها نبود بس دیگه، دیگه کاشف از ملاک بگید ندارید، حسن فعلی احراز نمیشه. و این اما این عبادت را اطلاق دلیل امر به عبادت یا عموم امر به عبادت، ولی بالاخره وقتی حرمت تشریعی بیاد دیگه مقربیت احراز نمیشه. همین که مقربیت احراز نشد کار خراب میشه، دیگه به اون مبعدیت نمیرسه. فهمید چی تو شد؟ یعنی درسته تو استدلال اونا تمرکز نقطه استقل بود که این حرمت ذاتی داره، مبعد مبعد لایکون و مقربا، و اگه حرمت ذاتی نباشه تشریع باشه مبعدیت احراز نمیشه. ولی نیاز به این نیست، همین که مقربیت احراز نشد کار خراب میشه.
یعنی اصلا احتیاج به نهی هم نداریم مثلا.
نه نداریم، همین که امر نداشت بله.
همین که کلن امر نداشت پس دیگه نمیره داخل این بحث که آقا نه داله بر فساد یا نه.
بله
کلن چون امر نداریم
حتی الان نهی تشریع داریم اینجا بله، ولی همین که امر نداشتیم کاشف از ملاک نداریم عمل خراب میشه. همون که قبلا هم ما گفته بودیم البته، نعم اگر نهی از عبادت نباشد الا عرزن. عرزن یعنی چی؟
مجازن،
یعنی به خودش نخورده، به چیز دیگه خورده. مثل اونجایی که نهی کند از عبادت در اونجایی که ضد واجب مقتضیان الفساد نباشه، یعنی بحث اقتضا رو ما قبول، چون اگه اقتضا رو قبول بکنید خب نهی حقیقتا تعلق میگیره به ضد خاص، اون حقیقتا منهیان میشه. اگه اقتضا رو قبول نکنید، بنابراین که اقتضا نکند امر به شیء نهی از ضد را الا عرضاً. خب وقتی اینطوری شد ما دیگه امری نهی حقیقی نداریم که بعد تخصیص بخورد عموم الامر به این نهی حقیقی، یا تقیید بخورد اطلاق امر به اون نهی حقیقی. نه، اطلاق هم و تخصیص عموم هم سر جاش باقی میمونه، اون فرد مشکوک رو هم بگید میگیره. اگر شما اقتضاء نهی رو قبول نکنید همون عمومات مثل اطلاق مثل صحیحه حماد، اون میاد صلات در ظرف ازاله نجاست رو هم شامل میشه میگیره.
اگه که گیره که مقتضی فساده، اگه قبول نداشته باشه نهی از امر بشه نهی مقتضی نهی از ضدش هست، اگه من قبول نداشته باشه اصلا میگه نهی بود
حقیقتا نیست دیگه، بالعرض و المجاز یعنی همین.
نه ما اینو نپذیرفتیم که امر به یک شی مقتضی نهی از ضد هست، در واقع نهی نیست،
در واقع نهی نیست،
اگه نهی هست
نهی هم عرضاً میگه، یعنی در واقع نیست. ما همین هم میگم نظر گفتم قبلا که این استثناء دقیقا استثناء منقطعه، یعنی شما دیگه نهی عرضاً هست یعنی واقعا منهیان نیست، لذا این منقطعه. اما معاملش که سریع بگم اینو، این راحته، این عوالش راحته. ببینید در عبادت چرا میگفتیم باطله؟
چون مقرب،
چون باید مقرب باشیم. حالا اونا گفتن مبعد لایکونو مقربا، از این کلام آخر آخون در اومد که حالا مبعدم نشه، همین که مقربیت احراز نشه مشکل داره، درسته؟ این هست. اما معامله که تقرب نمیخواد، تو معامله که ما تقرب نمیخوایم که، بنابراین نهی تکلیفی تعلق بگیره بگه اصلا این مبعده، حرمت ذاتی داره، خوبه؟ اما دلیل نمیشه که اثر اون معامله مترتب بگید نشود، چون معامله که قصد قدرت نمیخواد که، درسته شای خودم؟ بنابراین معامله فاسد نمیشه. هیچ ملازمه این لا عرفن لا لغتن لا عقلن بین حرمت تکلیفی یک معامله با عدم ترتب اثر بر اون معامله که بهش میگن فساد معامله وجود نداره. اما اول مکاسب هم اینو خوندید دیگه که در معاملات بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی نسبت عموم و خصوص منوجه، ملازمه نداره، نه تساوی نه مطلق. به همین جد نهی در معاملات داله بر فساد است. حالا فرقی نمی کنه شیخ خوبم، فرقی نمی کنه که نهی به سبب بخوره که سبب فعل مباشری مکلفه، یا به مسبب بخوره که مسبب فعل مباشری نیست فعل تسبیبیه، یا به تسبب بخوره. حالا مثال میذارم معلوم میشه. بیع وقتا ندا یوم الجمعه در زمان حضور، خب حرامه دیگه، باید پاشه بره نماز جمعه، خب نمیره نماز جمعه، میره معامله میکنه. این که معامله میکنه این معامله مبغوزه، اما در این حال فاسد نیست. نهی به سبب خورده، یعنی نهی به این خورده تو الان نباید صیغه ایجاب و قبول بیع بخونی، الان باید تو نماز جمعه خطبه گوش بدی، درسته؟ اون سبب به سببی منظورانه، این مثال برای سبب، درسته؟ لذا اگر همون ملکیت منتقل بشه ولی مثلا به جوری نباشه، مثلا در مرده به ارث منتقل شده، کسی نگفته حرامه، مبغوض مسبب نیست توی به وقت ندای عمل جمعه، مبغوض سببه، چون سببه که با نماز جمعه مشکل داره،
اون سبب امضا نشده.
نه نه ارشادی که نیست، نه تکلیفیه، یعنی این سبب مبغوضه، معناش نیست که امضا نشده، امضا نشده میشه ارشادی.
سببی که امضا نشده
نه سبب
نیست،
خودم
سببی که من
نیازش
تو
اثرم نبود، سبب مبغوضه. این که جناب عالی بشینی اینجا معامله بکنی به جای نماز جمعه مبغوضه، اما این چه ربطی داره به اینکه انتقال ملکیت انجام داشته؟ حالا مسبب یک یک این اول سبب، مسبب مثل چی؟ مثل نهی از بیع مصحف به کافر. چرا میگیم به مسبب خورده؟ یعنی به اون حاصل مصدر خورده، به خاطر اینکه اونی که مبغوزه تسلط مالکانه کافر بر قرآن، لذا اگر شما به جای بیع هبه هم اونم مبغوزه، بمیری فرزندت کافر باشه خدای ما کرده، به ارث بخواد منتقل بشه، اونم مبغوزه، مبغوز مسببه. اما اینکه مسبب مبغوزه یه مسئله است، اینکه پولی که طرف در قبال فروش قرآن داده رو شما مالک بگید نشوید، این یه مسئله دیگه است. بذار تمام شه آخر شو. تسبب یعنی سبب مبغوز نیست، مسببا مبغوز نیست، اما اون رابطه ای که شما درست کردی مشکل سازه. مثل ربا، شما وقتی قرض ربوی میکنی یا بیع ربوی میکنی، 10 من گندم رو میفروشی در ازاش 12 یا قرض میدی مثلا چه میدونم 12 من میگیری مثلا یه ماه بعد، خب این رباس دیگه، قرض ربوی. قرض مشکل نداره، این هم که شما 12 من گیرت بیاد مشکل نداره، شما اگر قرض نمیکردید مثلا شما هبه میکردید اون 10 من رو، اونم هبه میکرد به شما 12 سوری نه واقعا، خب این اشکال نداشتید، یعنی اون مسبب هم که شما 12 من مالک بشی مبغوض نیست، اما این رابطه ای که شما اینجا درست کردی که همون تسببه است.
مسببی که از راه ربا باشه
بس مسببه مبغوض نیست میگم، لذا اگر 12 من رو شما از طریق هبه مالک میشدی و او هم 10 من رو از طریق هبه مالک میشدی، تسببه بسط نمیومد، هیچ اشکال نداشت. مثل بیع المصحف نیست، اونجا تسلط کافر بر مصحف مبغوض بود، چه بیع باشه چه هبه باشه چه ارث باشه چه هر دیگه باشه، اونجا مسبب مبغوض بود، اینجا تسبب. این سه تا، ولی دو تا نکته اینجا گوش بده هست، اینا هم کامل بشه. گاهی از اوقات همین نه اونی که شما شنیدی که مشهور میگن اینه، گاهی از اوقات همین نهی تکلیفی که به معامله تعلق میگیره جوری است، یعنی جوری گفته شده که عرفاً بعد جا حتی اقلن ملازمه با فساد معامله است. یعنی اگر معامله فاسد نبود اصلا اینجور نهی نمیشد بگید. مثل چی؟ روایت سکونی، حالا اون سال عزد صحبت هم محمد ابن مزارب سند درست مرست نداره، ولی محمد مزارب توصیق نداره، حالا ولی بحث میکنند اونجا اون هم سوال حضرت صحتونش سند نداره، هم اون لابه اصلا بیل حضرت سند نداره، ولی مثلا سمن المیتته من از صحت که روایت سکونیش این هم اشاره کرده تو بحث میته. خب این سمن المیتته من از صحت یا مثلا لا تأکل سمن المیتر لأنه صحتون که تو بر اون روایت کی بود اسمش داره، اینا نه تکلیفی، ولی کن نمی شود که معامله درست باشد ولی شما سمن را مالک بگید نشود. این جور نهی ها که این شکلی گفته میشه که عرفاً معنای جز فساد معامله بگید نداره، اونی که شما شنیدین اینها حتی اندل مشهور معامله فاسده. لذا شما دیدید تو همون مکاسب هم وقتی روایت سمن المیتته من از صحت را از سکونی نقل کرد که این دلیل بر فساده، ولو بعدن یادش رفت جواب بده که همه هم اشکال کردن اونجا به شیخ که شما بعدن که همه رو جواب دادی به جواب نداد، بعد گفت پس بنابراین چون منفعت محلل مقصوده به جایزه، گفتم بابا این روایته چی شد که این که اشکال کرد؟
اینجا بودن سکونی،
بله؟
سکونی رو قبول
نداشتن، خدا هدایتش بده. سکونی ما درست آقا سکونی درست عامیه، ولی کن اجماع داریم، شیخ در تو چیز نقل کرده تعدادی رو نام برده، یکیش هم اسم برده اصلا سکونی در قده، که اینها با این که امامی نیستن اجماعاً خدمت شما عرصد روایاتشون معتبره، یکی سکونی. حالا اون طرفیش من چنیدی آقای بود میگفت که من روایات عامی رو قبول نمی کنم، گفتم سکونی رو چیکار میکنه؟ از یعنی من در جمعه یکی دیگه میرم گفتم جمعه سکونی رو چیکار میکنه؟ بعد گفته بود به این که سکونی به نظر من شیعه بوده، بعد گفتم خب ازش بپرس قرائنی که داره برای که سکونی شیعه بوده چیه؟ یه قرائنی هم اون گفت و ما که نقول اون برای من نفتر ما که قانع نشد، ولی این که کسی بخواد سکونی رو هم کنار بذاره، بعضی تو نوفری اشکال کردن که راوی از سکونیه برای خود سکونی داره، ولی اونم جواب داره. خب دور نشید، یه جای نهی تکلیفیه ولی تعبیر اینجوریه، این تعبیر عرفاً ملازمه و فساده، یا روایتی که تو نهی از بیع ملاوزه است، بیع ملامسه است که دست میذاشت چشاشون میبستن بعد هرچون دست میذاشت بوده اینو خریدن، این نهی که میگه تو اینو مالک نمیشی، خب تو اینو مالک نمیشی یعنی معامله فاسده دیگه. پس ما هم که میگیم نهی از معاملات داله بر فساد بگید نیست، یه جاهایی هست که نهی تکلیفی از معامله با تعابیری گفته میشه که عرفاً ملازمه و فساده، مثل این سمن سخته مثمن مالک نمیشی، این دو جا ما هم قبول داریم، این یکی نه ارشاد. یکی دیگر هم این که نهی گاهی از اوقات ارشادیست که اصلا از محل بحث چیه؟ خارجه. اون جاها هم همونطور که امر هم گاهی از اوقات ارشادیست و توی این دکتر تمام بگم تو عقود و ایقاعات، نه همه معاملات ها، تو عقود و ایقاعات اصل اولیه در اوامر و نواهی بر ارشادی بودن، یعنی ما که میایم میگیم مثلا به رفتن به دار تکلیفیه قرینه داره برعکس عبادات، در عبادات غلبه بر مولویه، همدش بر ارشادی قرینه میخواد، چون ارشادی سوریه دیگه امر و نهی توش داره که ظاهر امر و نهی که امر و نهی حقیقی باشه، ارشادی حقیقتش اخباره، توی عبادات اصل و مدرده، ولی در معاملات در عقود و ایقاعات، نه همه معاملات، در عقود و ایقاعات اصلا ظهور نواهی و همینطور ظهور عوامه، مثلا حالی میگه اوفو بالعقود اونم امر ارشادیه، اینا ظهورشون در ارشاده و جایی که ارشادی از محل بحث بگید چی هم؟ خارج هم اینجا دوباره تصویر
ارشادی چیه؟
فساد، نواهی ارشاد به فساد، عوامل ارشاد به امضا و نافذ بودن معامل، مثلا عفو به عقود
شیخ با تکلیف بودن،
شیخ مشکلش جا دیگه است، چون حکم وضعی رو مجهول نمیدونه، هر جا کار به حکم وضعی میخواد کشیده بشه یه حکم تکلیفی اول درست میکنه، بعد از اون حکم تکلیفی میاد حکم وضعی رو چکار میکنه؟ انتظام میکنه، و اون گیرش از جای دیگه است.
شیخ نبود، خیلی موندن.
نه دیگه خیلی ها نیستن دیگه، حالا خیلی ها همچین خیلی ها اگه منظورت یعنی مثلا 30-40 نفر آره، ولی اگه منظورت یعنی مشهور یا اکثر نه اینطوری نیست. اوفو بالعقود یا لا تبع ما لیس عندک تو نهیش که ارشاد میگیریم به فساد معامله، اینم یه نکته. برای این دو جا هستش، منتها اینه که گفتم تو عقود و ایقاعاته، اما معاملاتی که اینجا داریم میگیم یعنی اونایی که صحتشون متوقفه بر قصد قربت نیست. نظام مثلا اون تطهیر لباس هم میگه، اون تطهیر لباسه دیگه نهیش ارشادی نیست، اونا ظهورشون در همون نهی تکلیفی است. تو عهود و ایقاعاته که نهی ظهور در ارشادیت داره. بذارید بخونیم اینو وقت تمام شد. المقام الثانی فی المعاملات و نخبت القول، یعنی خلاصت القول، این می شود که نهی، حتی نه هر خلاصه رو نمیگن نخبه، نخبه هم خلاصه ایست که اون اصل مطلب توشه، اون گرگاه های بحث توش اومده باشه. خلاصه حرف این میشه که نهی که داله بر حرمت معامله است، این اقتضای فساد معامله نمی کنه. تمام کلام همین یه خطه، چون ملازمه ای نیست در بگید معاملات، نه لغتاً ملازمه است، نه عرفاً ملازمه است، نه عقلاً ملازمه است، بین حرمت معامله یعنی مبغوضیتش و فساد اون معامله. حالا شروع میکنه انواع نهی ها رو گفتن. سواء کانت حرمت متعلقتاً به نفس المعامله، یعنی به سبب که فعل مباشری مکلفه، مثلا نهی از بیع وقتاً ندا یا مال جمعه، چون همونطور که از روایت هم استفاده میشه اونی که گیر داره انتقال ملکیت نیست، مشکلی که تو یه زمانی رو که باید میرفتی نماز جمعه صرف عقد و عقد بیع کردی، این گیره، پس گیر تو سبب. یا به مضمون معامله است، یعنی به مسبب، منتها به مضمون معامله است به ماهیت فعلان به تسبیب که میشه مسبب، چون مسبب فعل با واسطه شماست دیگه، مثلا اون بیع المصحف که اونی که مبغوزه تسلط کافر بر مصحفه، تسلط یا بیع عبد مسلم به کافر، تسلط کافر بر مسلمه. لذا اگر بیع نبود، هبه بود، ارث بود، هرچی بود، این تسلط مبغوزه، مشکل تونه، یعنی فعل به تسبیب اون مسبب. یا به این به تسبب، به تسبب بکیه به مضمونها، یا حرمت به تسبب به اون معامله الی یعنی الی مضمونها صورت میگیره، ولو سبب و مسبب مبغوض نیستن. توی بیع ربوی، قرض ربوی، سبب بیعه، سبب قرض، خود بیع و قرض مشکل نداره. مسببت هم که اینکه 12 من مثلا گندم مالک شد، طرف 10 من مالک شد، این هم مشکل نداره، چون که همین 12 من و 10 من دو تا هبه حقیقی نه صوری بود، اشکال نداشت. اما اینکه تو این قرض را ربوی کردی، بی را ربوی کردی، اینه که مشکل داره، که بهش میگن تسبب. و این نما یختز فساد. پس کجاها فساده؟ دو جا فساد داریم، یکیش ارشادی اصلا منقطع از بحث خارجه، یکی تکلیفیه که به تعبیری گفته میشه که عرفاً اون تعبیر با صحت معامله جمع بگیر نمیشه، این استثناء اوله. انما یقتضی الفساد، اونم که شما شنیده بودی این بودا، انما یقتضی نهی فساد را، نهی تکلیفی، در اون جایی که نهی دال بر حرمتی باشد که لا یکاد و یهرم مع صحت معامله، مثل ثمن المیتت من از سهت که تو روایت سکونیه، یا لا تأکل هذا الثمن لأنها سهتون که تو روایت دیگه است، اینا سهت بودن ثمن با صحت معامله جمع میشه. این نهیم نهی مول ارشادی نیست، نهی تکلیفیه، میگه این ثمن تصرف درش حرام، تصرف در این ثمن مبغوضه، این نه تکلیفیه که میگه مبغوضه، اما در این حال مبغوضیت در تصرف در ثمن با صحت اون بی قابل جمع نیست. مثل نهی از اکل ثمن که تو همین ثمن میتت من از صحت هست، یا اکل مسمن در بیعی، مثل بیعی ملامسه اینطوریه که میگه اون جنس تو مالک نمیشی، تو جنس مالک نمیشی، تصرفی درش میکنی، مبهوزه، نه تکلیفیه، مبهوزه. ولی اگه معامله صحیح باشه چطور من در تصرفم مبهوز باشم؟ یا بیع شیء مثل بیع خنزیر، که شیخ از این تعبیر میکنه به منفعت محلله غالبه، که وقتی میاد میگه اکلش حرامه، با اینکه منفعت مقصوده و غالبش اندل عرف بگید همون اکله، یا توی خمر میگه شربش حرامه با اینکه منفعت مقصودش شربه، عرفاً معناش اینه که این معامله چیه؟ بگید فاسده، اکل المال بالباطل انجام. این یه استثناء که نه تکلیفیه، ولی تعبیر جوریست که عرفاً با فساد معامله است. استثناء دوم که البته دیگه منقطعه، لا یبعد، که کسی ادعا بکنه اصلا ظهور نهی از معامله در ارشاد فساد معامله است. مثلا معامله به چه معنا؟ عهود و ایقاعات، معامله بالمن الاخص، نه معامله بالمن الامین غیر عبادی، و الا مثلا شستن لباس با آب غصبی، اینم غیر عبادیه، ولی نهیش ارشادی نیست، تو عهود و ایقاعاته که ظهوره. کما اینکه امری که تو معامله باز معامله بالمن الاخص باشه، بالمن الاخص نوشته بود، امری که در اون معامله بالمن الاخص، حالا شما بدید، امری که در اون معامله بالمن الاخص هم هست، اونم ظهورش در ارشاد به صحت معامله است، بدون اینکه هم مثلا عفو بالعهود، بدون اینکه دلالت کند امر بر ایجاب اون معامله یا استحباب اون معامله. کمال مدت شیخ همونطور که ایشون هم گفت تو عفو بالعهود اول حکم تکلیفی میگیره، بعد لزوم رو از اون حکم تکلیفی چیکار میکنه؟ انتزاع میکنه. اون واسه که لزوم حکم وضعیه و به نظر شیخ حکم وضعی مجعول واقع نمیشه، سرش نیم. اما مشهور که این مبنا رو قائل نیستن، مستقیماً عفو بالعهود رو ارشاد به لزوم معامله میگن، دیگه واسه درست نمیکنه، بگم که اولا میشون لاهایی گفته اینه بند خدایی من میگن همین که این ظهور در ارشاد مال معامله بالمعنی اخصه، اینو اینجا میگه. لکن این که میگیم ظهور نهی از معامله در ارشاده، در معاملات معنای عهود و ایقاعاته، نه در اون معاملات بالمعنی الاعم که مقابل عبادات هم که تطهیر صوبم میگیرن. پس اونی که محل تکیه هست ملاحظه قرائن در مقامات مختلفه، و اگه قرائن که ببینیم ارشادیه یا تکلیفیه، و اگر قرائنی نبود لا محیصه از عقص به اون چیزی که اقتضا میکنن سیغه نهی برن بیان اون چیز ما موضوع است که حرمت باشه. و قد عرفته که حرمت ملازمه با فساد در معاملات ندارد، لا لغتا ولا عرفت. نه الحمدلله رب العالمین. گفتیم همون ما اینطوری گفتیم، گفتیم در کلن ما راهی برای کشف ملات در تأسیسیات غیر از امر نداریم. وقتی که اون امر نبود ما دیگه کاشف فعلی نداریم.
حالا اونجا ایشون
چرا؟ آره، من در نماز نمی‌کنم، ولی در نماز
پایین است، بیت هم نشته باشه.